أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با توکل بر خدا به لطف و توفیق الهی بحث تاریخ علم اصول و در حد اکثر 10 جلسه ایشالله خدمتون تقدیم میکنم. جلسه اول تمرکزمون روی چیستی و چرایی و چگونگی تاریخ علم اصوله، یعنی تاریخ علم اصول چیه، چرا باید بهش بپردازیم و چگونه بهش بپردازیم. این که تاریخ علم اصول چیه شاید احساس کنید خیلی واضحه، ولی میخواییم صحبت کنیم درباره این که ما تو تاریخ علم، حالا به طور خاص تو تاریخ علم اصول، سه گونه تاریخ علم اصول داریم. تو چیستیش، تو چراییش هم اینه که آقا اصلا چرا ما باید به همچین بحثی بپردازیم. چون تو نگاه اول آدم احساس میکنه یه بحث تاریخیه، حالا اسم 4 تا اصولی کمتر بیشتر، 4 تا کتاب کمتر بیشتر بلد باشیم مگه چه فایده ای داره، یه بحث خیلی فرعی یا زینتی گمان میشه. حالا ایشالله یه چند تا مثال خوب میزنم که خدمتون که هم تو خود علم اصول هم تو خود علم فقه چقدر تاریخ علم اصول موثره. یعنی کسی که تاریخ علم اصول بلد نباشه خیلی جاها تو اصول و بعضی جاها توی فقه، چه در مقام تحصیلش چه خصوصا در مقام تحقیقش، به شدت لنگ میزنه. حالا بماند که بعضی از اساتید و بزرگان، خصوصا اونایی که متأثر از آیت الله بروجردی رحمت الله علیهن، حتی معتقدن که تاریخ علم فقه، علم اصول، یکی از علوم مقدماتی اجتهاده. دیگه این خیلی غلیظ و شدیدشه، ولی به هر حال این اثر رو تا نبینید خیلی متوجه نمیشید چرا باید به تاریخ علم اصول پرداخت. تاریخ علم فقه هم همینه ها، حالا بحث ما تاریخ علم اصول تمرکزون روی اینه. پس چیستیش، چراییش، حالا چگونگیش هم که باید این مقدار صحبت کنیم که میخواییم تو این 7-8 جلسه چی کار بکنیم، چجوری بپردازیم، منابعش چیه و در واقع یه برنامه آموزشی با اهداف مشخص عرض کنیم. این کل کاریه که جلسه اول میخواییم انجام بدیم انشالله به لطف خدا. از جلسه بعد دیگه وارد خود بحث تاریخ اصول میشه. پس 3 تا بحث امروز داریم. بحث اول چیستی تاریخ اصوله. چیستیش تو نگاه اول خیلی واضحه، تاریخ علم اصول دیگه. میخواین اصولیون رو معرفی کنید، هر کدوم هم کتاباشو بگید دیگه. نه فقط این نیستش. ببینید ما تاریخ علم اصول و کلن تاریخ هر علمی توی 3 سطح و 3 نوع میشه بررسی بشه: تاریخ علما، تاریخ علم و تاریخ مسائل علم. این 3 تا رو باید تفکیک کنید: تاریخ علما، تاریخ علم و تاریخ مسائل علم. حالا ما تو علم اصولیم یعنی چی؟ به ترتیب این 3 تا چی میشه؟ تاریخ اصولیون، تاریخ علم اصول و تاریخ مسائل اصول. یکم مثال بزنم این 3 تا فرقش مشخص بشه و اینکه هر کدوم چه جایگاهی داره، به کدومش میخواییم بپردازیم و چه جوری. ببینید تاریخ اصولیون یعنی چی؟ تاریخ اصولیون یعنی هیچی، میخواییم بگیم که همون چیز مرسومی که تو ذهنها از تاریخ علم و تاریخ اصول هست همینه دیگه. اصولیون اصلی کیان، کتابای اصلی چی هست، در واقع دوره های زمانی، استاد شاگردی چجوری بوده، نظرات شاخص هر کدوم چجوری بوده. این میشه تاریخ اصولیون که خود اینم خیلی مهمه. در واقع کتاب های اصولیون و شناخت کتاب ها و کلن تراث علم اصول تو این نوع اول صورت میگیره، تاریخ اصولیون. نه نه الان عرض میکنم، این تاریخ اصولیون. تاریخ علم اصول چیه؟ اون نوع دوم، سطح دوم. تاریخ علم اصول بعد از این مرحله است، یعنی وقتی که حالا با یه مقدار با اصولیون آشنا شدیم، با کتاباشون، با استاد شاگردی و تأثیر تأثیرات و نظرات اصلی، حالا یه بار نگاه از بالا به کل علم اصول میندازیم که آقا علم اصول چه مکاتب اصلی داره، چه فراز و فرودی داشته، کجاها به اوج رسیده، کجاها منحرف شده، کجاها راکت شده. کل علم اصول رو میخواییم یه تحلیلی ازش داشته باشیم. مثلا همین الان به شما بگن ذیل این نوع دوم ما در واقع به مکاتب علم اصول میرسیم، الان به شما بگن بگید تو علم اصول چند تا مکتبه، چی میگید؟ تقریبا مطمئنم یا چیزی تو ذهنتون نیست یا یه چیزایی که شنیدید و مثلا میگید قوم و نجف. نه، کل علم اصول از اول تا الان چند تا مکتبه؟ تقریبا یقین دارم اکثرتون نمیتونید بگید، حالا چون میخواستم بگم یقین، اکثرتون نمیتونید بگید، ولی همین الان به همتون بگن آقا علم فلسفه چند تا مکتبه، تقریبا همتون میگید چند تا مکتبه علم فلسفه؟ هیچی فلسفه هم شاید نخونده باشید، ولی همه میدونید سه تا مکتبه، مشا و اشراق و حکمت متعالیه. چرا؟ علم اصول با اینکه انقدر خوندید هیچ تصویر واضحی از مکاتبش ندارید. فلسفه با اینکه نخوندید تقریبا همه بلدید. چه نکته‌ای وجود داره؟ نکتهش اینه که به دلایل متعدد به علم اصول، به کل علم اصول به عنوان یه هویت، به تحلیلش، جریان شناسیش، مکتب شناسیش کمتر پرداخته شده. خیلی کمتر از فلسفه، کمتر از فقه. و انشالله تو این جلسه، تو این چند جلسه سعی داریم به این سطح از تاریخ اصول هم بپردازیم، یعنی تاریخ علم اصول که چند مکتب اصلی داشته و در واقع این مکاتب چه فرقایی با هم دارن، کدوم ها اصلی تره، کدوم ها فرعی تره، که حالا مثلا این دوتا آخریش که خیلی تو ذهنتون مشهوره قوم و نجف مثلا، حالا باید ببینیم قوم و نجف اصلا مکتبه یا نه، سطحش پایین تر از مکتبه، مثلا اختلاف دوتا مدرسه است، حالا باید صحبت کنیم فرق اینا چیه، فعلا نمیخوام توش وارد بشم. پس اینم نوع دوم از تاریخ اصول که تاریخ علم اصول. سومین سطح هم سوال داشتید شما بفهم چی شد؟ نه خیلی مرتبط با اون نیست، خیلی هم بحث ما نیستش. الان عرض میکنم سطح سوم تاریخ مسائل اصوله. تاریخ مسائل اصول یعنی چی؟ این سطح سوم یعنی این که مسائل اصول چی هست؟ فرض کنید مباحث الفاظ، مباحث حجج، اصول عملیه، تعادل و تراجیح. تو مباحث الفاظ چندین و چند مسئله وجود داره، مشتق چیه چیه بلدید دیگه. یه دونه از این مسئله در نظر بگید، مثلا خبر واحد. حالا چون با خبر واحد کار دارم تو ادامه همینو مثال بزنم. مثلا خبر واحد. تاریخ مسائل اصول یعنی به عنوان یه مسئله، مسئله خبر واحد رو در نظر بگیرید. خبر واحد چه سیر تاریخی رو طی کرده؟ تاریخ مسائل اصول مثلا یعنی تاریخ مسئله خبر واحد. تاریخ مسئله خبر واحد یعنی چی؟ یعنی آقا مسئله خبر واحد از کی مطرح شد؟ اصلا تو زمان اهل بیت، مسئله امروز ما که خبر واحد هست، تو زمان اهل بیت ائمه علیهم السلام اصحابشون مطرح بوده؟ بوده یا نبوده به نظرتون؟ بگید آقا بوده نبوده، چه میدونیم مثلا آن بوده یا نبوده که من بهتون بگم نبوده. بعد میایم جلوتر، بعد از اصحاب اهل بیت، دوران غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا، دوران محدثین. تو دوران محدثین، دوران محدثین از کی مطرح شده؟ حالا فرض بگیرید که دوران اهل بیت و اصحاب مطرح نبوده، دوران محدثین مثلا قرن 3 4 از کی مطرح شده؟ این میشه تاریخ مسئله اصول. اینو بعد رو پرواز بذارید چون داره آره بود آره تو پرواز هر فرمز بله. این سه نوع تاریخ اصوله، تاریخ علمای اصول، تاریخ علم اصول و تاریخ مسائل اصول. ما میخواییم به کدوم بپردازیم؟ ما تمرکزمون رو اولی و دومیه. یعنی چی؟ یعنی تاریخ اصولیون، حالا کتاباشون تراث هرچی، و تاریخ کلی علم اصول. چرا به سطح سوم که تاریخ مسائل خیلی تو این جلسه، حالا حداقل بحث اصلیمون نیست، به تناسب اشاراتی میکنیم، چرا نمیخواییم بپردازیم؟ چون جای پرداختن به تاریخ مسائل هر علم تو خود اون علمه. یعنی در مقام حالا تحصیل، تدریس، تحقیق تو خود اون علم. مثلا شما دارید بحث مشتق میخونید، مثلا میخواین وارد چید بحث قطع و ضرب بخونید، اصول عملیه بخونید، تعادل و تراجی بخونید، هر چی تو خود اون علم، حالا به تناسب باید به تاریخ اون مسئله‌ای که بهش رسیدید پرداخته بشه، که البته اساتید مختلف متفاوت سبکشون. به هر حال بعضیا بیشتر بعضیا کمتر میپردازم. من خودم به تأثیر از بعضی از اساتیدمون خیلی معتقدم به پرداختن به تاریخ مسائل اصول. تو تدریس اصول مفصل تو هر مسئله ما پرداختیم به تاریخ مسائل. خب این بحث اول که چیستی تاریخ اصول بود. من میخوام یه جنبندی از این بحث اول کنم. با یه ادبیات دیگه میشه اینجوری گفت که ما تو تاریخ این سه سطح، با یه زبان دیگه بگم، سطح اول ناظر به تاریخ نقلیه، سطح دوم ناظر به تاریخ تحلیلیه و سطح سوم ناظر به تاریخ کاربردیه. ما تو پرداختن تاریخی به هر مسئله تاریخی، تو هر پرداخت تاریخی این سه سطح رو داریم که معمولاً هم به همین ترتیبه: تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی، تاریخ کاربردی. حالا ایام محرم هم هست، مثال به واقعه عاشورا بزنم. مثلا اگه می‌خوایم به واقعه عاشورا از نظر تاریخی بپردازیم، یه بار میتونیم تو سطح نقلی وارد بشیم، تاریخ نقلی عاشورا، یه موقع سطح دوم تاریخ تحلیلی عاشورا، سطح سوم تاریخ کاربردی عاشورا. تاریخ نقلی واضحه، نمیدونم این حرفو فلانی به فلانی زد نزد، نمیدونم این واقعه اتفاق افتاد نیفتاد، این تاریخ نقلیه، برای خودش روش خودشو داره. تاریخ تحلیلی یعنی چی؟ تاریخ تحلیلی دیگه چیزی نیست که تو کتابهای تاریخ تصریح واضح بهش. مثلا فلسفه قیام ابا عبدالله علیه السلام چی شد؟ امام حسین علیه السلام به سمت کوفه حرکت کردن. این ممکنه تو تاریخ هم کسی چیزی نوشته باشه، ولی این دیگه سنخ نقلی نیست. تحلیل جنبندی کلی هر فردی از اون مسئله است. مثلا امام حسین علیه السلام میخواست حکومت تشکیل بده یا نمیخواست؟ دیدید دیگه، از این بحث خودتون دیگه بلدید دیگه. این میشه تاریخ تحلیلی که بعد در پایه تاریخ نقلی باشه. یعنی اول باید تاریخ نقلیتون محکم بشه، بعد بتونید رو پایه نقل‌های درست تحلیل درست کنید. مرحله سوم تاریخ کاربردی. آقا نقلا رو درست کردیم، تحلیلم کردیم، کاربردش برای امروز ما چیه؟ حالا فرض کنید ما به این نتیجه رسیدیم امام حسین علیه السلام برای تشکیل حکومت رفت یا نه یا هر چی، چه کاربردی، چه ثمره‌ای، چه نتیجه عملی برای ما داره؟ میشه تاریخ کاربردی. از اون فضا بیایم بیرون، از حال و هوای روزه ها و هیئت هایی که رفتید بیاین بیرون، بیاین تو تاریخ اصول خودمون. همین سه سطحی که گفتم منطبقه بر این تاریخ نقلی، تحلیلی، کاربردیه. سطح اول چی بود؟ تاریخ اصولیون بود، کتاباشون بود. این میشه تاریخ نقلی. یعنی آقا فلان اصولی این موقع به دنیا اومد، اون موقع از دنیا رفت، کتابش این بوده. این کاری که تو تاریخ نقلی باید برید تاریخ بخونید تا اینا رو بفهمید. این میشه تاریخ اصولیون، تراث اصول، کتاب شناسی، اینا میشه تاریخ نقلی. سطح دوم تاریخ کل علم اصوله. یعنی ما باید از بالا نگاه کنیم، آقا مثلا اخباریون خدمات و لطماتی که به علم اصول داشتن چی بود؟ از وحید تا شیخ انصاری چه اتفاقی افتاد به طور کلی؟ تحلیل کلان علم اصول میشه اون لایه دوم. اون سطح سوم هم چی بود؟ تاریخ مسائل اصول، در واقع کاربرد بحث‌های تاریخ و اصول تو خود علم و اصوله. نگاه کنید، چرا شما بگی آقا علم و اصول رو باید خیلی خوب بخونید؟ چرا؟ چون علم و اصول جزء مهمترین مقدمات اجتهاده. حالا برفرض که خدایی نکرده میخواین مجتهد بشید، درسته؟ علم و اصول رو خیلی خوب باید بخونید. احساستون وقتی کسی بهتون میگه علم و اصول رو خیلی خوب باید بخونید چیه؟ یعنی باید چی کار کنیم؟ مثلا آدم احساس مراد داریم، کتابای مختلف رو ببینیم، درسته؟ وقتی میگن علم و اصول رو خیلی خوب باید بخونید، این احساس بهتون دست میده که پس باید تاریخ علم و اصول هم خوب بخونیم؟ دست نمیده دیگه، درسته؟ احساس باید تاریخ و اصول یه سوسول بازی، حالا مثلا این کتاب هاست و اینم تحلیلش، چه ربطی به خود اصول داره؟ اتفاقا این سطح سوم که تاریخ کاربردی باشه، که تاریخ مسائل اصول باشه، به شما یاد میده که تاریخ اصول چقدر اثر رو خود علم اصول داره و یه کار فرعی تزیینی خوشگل نیست. نه، این اثر مستقیم رو خود علم اصول داره، که حالا به این تناسب وارد بحث دوم میشم. بحث دوم چی بود؟ بحث دوم چرایی تاریخ اصول بود. یعنی ما چرا باید تاریخ اصول بخونیم؟ همین نکته‌ای که عرض کردم، مگه چه فایده ای داره؟ بحث اول چیستی، بحث دوم چرایی، بحث سوم هم چگونگی. بحث اول که چیستی بود تموم شد، اون سه تا تو خاطرتون باشه، ذهنتون رو مرتب میکنه. اون سلایه تاریخ که به ترتیب کتاب شناسی، مکتب شناسی و کاربرد شناسی، اگه بخوایم با این واژه های معادلشه دیگه. حالا وارد بحث دوم میشیم که چرایی تاریخ، پرداختن به تاریخ اصوله. چرا ما باید به تاریخ اصول بپردازیم؟ این چرایی هم میشه یه وجوهی حد اقلی براش عنوان کرد. چرا باید بپردازیم؟ یه دو تا مورد حد اقلی واضح میگم، یه سه تا وجهای حد اکثری میگم. در واقع اینجوری بگم، چرا باید به تاریخ اصول پرداخت؟ پنج تا وجه میخواییم براش بگیم الان، که دو تاش ساده تر و واضح تره، حد اقلی تره، بیشتر در مقام تحصیل همه درکش میکنن. سه تای بعدی فنی تره، سطح بالاتره و شاید بگیم بیشتر تو مقام تحقیق یه محقق میتونه خوب درکش بکنه. حالا چرا باید به اصول، تاریخ اصول پرداخت؟ پنج تا وجه به ترتیب. وجه اولش اینه که خیلی واضحه، الان به شما بگن، همین الان خود شما میگید چرا باید به تاریخ اصول پرداخت. میگه آقا حداقل ما تو علم اصول تو هر بحثی که وارد میشیم چند تا قول که وجود داره، درسته؟ مثلا میگه این قول فلانی و فلانیه، اون قول فلان کتاب و فلان کتاب. ما حداقل بدونیم این آدم کی بوده، کی بوده، استادش کی بوده، نمیدونم کتابش چی بوده، دوره زمانیش کدوم مدرسه بوده، متأثر از کیا بوده. این وجه اول که خیلی واضحه که آقا تو هر علمی یه اقوالی وجود داره، بدون این آدما کی بودن، کی بودن، متأثر از کی بودن، کتاباشون چی بوده، حداقل صرف یه سری اسما که رو هوا پرتاب میشه نباشه. این خب خیلی واضحه، این وجه اول چرا تاریخ اصول. وجه دوم تراث شناسی و کتاب شناسی اون علمه. یعنی آقا هر علمی، حالا خصوصا علوم انسانی، به طور ویژه علوم اسلامی، اصلا مبتنی بر تراثشه. این حالا توضیح جدای خودشو داره دیگه، برای شما واضحه، خیلی لازم نیست اینا رو بگم. ولی یکی نمیتونه بیاد بگه آقا مثلا تو علم اصول، فقه، تو هر علمی، حالا ما تو علم اصولیم، حتی تو علم فلسفه و منطق که خیلی هم مثلا در ظاهر عقلیه ها، حتی تو اونا نمیتونه بگه من هیچ کاری با تراث ندارم، من آدمم دیگه، اونا فکر کردم به اون نتایج رسیدن، مثلا نه میخوام بخونم نه لازم دارم، خودم میشینم فکر میکنم. این نمیشه، این به انحراف میفته یا خیلی ناقص و سطحی میشه. واضحه که تراث اهمیت داره. خب این تراث رو باید کجا بشناسید؟ تو خود اون علم فقط یه اسم ازش برده میشه. مثلا میگن سید مجاهد در مفاتیح الاصول. مفاتیح الاصول چیه؟ چند صفحه است؟ چه ابوابی داره؟ چه ویژگیایی داره؟ چقدر من باید بهش توجه کنم یا نکنم؟ مهم هست یا مهم نیست؟ کتاب شناسی تو هر علمی، میگم خصوصا علوم انسانی، خصوصا تو حوزه علمیه علوم اسلامی، تراث اهمیت ویژه داره و شناخت این تراث، مثلا تراث علم و اصول، نیاز به یه تپش ده جلسه، نیاز به دو سه تا کتاب خوندن داره که حالا ما سعی میکنیم مثلا این کتاب ها برای شما به طور فشرده و منسجم تو این مثلا ده جلسه ایشالله تثبیت بشه. اینم وجه دوم. اینا وجه های ساده‌ای بود که تو مقام تحصیل خودتون خوب درکش میکنید، ولی حالا آروم آروم وجه های تحقیقی تر و فنی ترش هم بخوام عرض کنم. اینا رو عرض کنم تا یه 7-8 تا مثال بزنم خدمتتون، مثالای مصداقی. وجه سوم مکتب شناسیه. شما اگر خودآگاه روی تاریخ اصول کار نکنید و ندونید که آقا مثلا 2 تا 3 تا 4 تا یا 5 تا مکتب، مثلا 10 تا، هرچی، مثلا 4-5 تا مکتب اصلی تو علم اصول وجود داره، وقتی این کارو نکنید ناخودآگاه، یعنی وقتی این خودآگاه نباشه، ناخودآگاه استادتون، کتابایی که میخونید، توی حال و هوایی که هست، تو همون حال و هوا میرید جلو تا آخرشن. مثلا نگاه کنید، یه مثال واضح براتون بزنم، واضح که میگم، یعنی چون اسمش تو ذهنتون واضحه. مثلا تو فلسفه یکی حواسش نباشه آقا ما یه مکتب مشا داریم، اشراق داریم، حکمت و متعالیه داریم، همینجوری بره سر کلاس استادم هر چی گفت و اون کتاب اصلا حواسش نباشه اون کتابی که میخونه تو کدومه. مثلا اگه اشارات میخونه تو فضای مشاه، اگه نمیدونم بدای نهایه میخونه تو فضای حکمت متعالیه، حواسش به اینا نباشه، همون کتابی که اصلا بخونه فکر کنه آقا فلسفه اول تا آخرش همینه دیگه، مگه کسی غیر از این گفته؟ آره آقا جون، کسایی که غیر از این گفتن، بعضیا فکر میکنن آقا دیگه هر چی گفتن و بعدیا آوردن دیگه. نه، اصلا اینجوری نیست. هر چی ها رو گفتن بعدیا آوردن اصلا اینجوری نیست. شما تا ندونی تو هر علمی چند تا مکتبه و تو مسائل اصلی، تو گلوگاه ها، تو نقاط عطف، این مکاتب حرفای متفاوتشون چیه، تا اینا رو ندونی هر چی که میخونی فکر میکنی همه همینو گفتن. ما خیلی از این نمونه ها داریم متاسفانه، که اساتید بزرگ، حالا چند تا نمونه عرض میکنم خدمتتون، اساتید بزرگ میگم یه بزرگان، مثلا فرض کنید آخوند خراسانی، میگم یه دو تا استاد الان نگاه، مثلا آخوند خراسانی، آیت الله رزما خویی، اینایی که یه مقدار کم عنایت به تراث و مباحث تاریخی هم، چندین و چند مورد، خیلیه، خیلی میگم، حالا فکر نکنید یه کل اصوله، ولی دیگه حداقل من خودم به چشم خودم 20 تا رو دیدم، 30 تا رو دیدم، کم نیست. حالا یکی دو تاشو بهتون اشاره میکنم. مثلا میگن آقا مثلا آخوند تو کفایه میگه، میفرماید که همه اینو گفتن، بعد تو میگی تقو کجا همه اینو گفتن؟ این یه نظر از 3 تا نظره. مثلا آخوند زیاد این اتفاق میفته چون خیلی هم بنای بر اختصار داره، یا مثلا آقای خویی هم رحمت الله علیه مجمعین من زیاد دیدم، بعضی جاها حالا کمتر، ولی بعضی جا شیخ انصاری هم اینجوریه. من دارم از بزرگان مثال میزنم که حواستون باشه، در واقع یه وقتایی یه بزرگی میگه همه اینو میگن، میری تو مثلا تاریخ اون علم نگاه میکنی، مثلا حداقل 3 تا مبنا، 3 تا مکتب تو اون مسئله، یعنی چند تا مکتب نظرات خیلی جدی دارن، و اتفاقا یه وقتایی حرفای شاز امروز حرفای مشهور دیروز بوده و یهو توی پیچ تاریخی اینا عوض شده. نمیخوام بگم اینا دلیل میشه که پس یه چیزی درسته یا غلطه، نه، تصور یه مسئله براتون واضح میشه. یعنی شناخت مکاتب و تاریخ مسائل کمک میکنه تصور درستی از مسئله پیدا بکنید. بعد مرحله تصدیق، مرحله استدلال یه مرحله دیگه است، ولی فعلا در حد تصور تاریخ علم بزرگترین کمک رو به تصور صحیح مسائل میکنه. اینی که دارم میگم خیلی دقیقه، اینی که میگم فرض کنید شاید بگم مثلا 10 سال متمادی روش دارم کار میکنم، تو علوم مختلفم پیادهش کردیم، تو منطق، توی فلسفه حضرت استاد یزدانپناه، توی فقه بعضی از اساتید مسای بروجردی، امروزم مسای مددی، حالا تو علم اصول من کمتر دیدم این سبک رو پیاده کنن، حالا خودمون تو تدریسه که تو اصول داشتیم، این یه سبکیه، سبک در واقع تصویر صحیح مسئله، تصویر سازی مسئله بر پایه سیر تاریخی، تاریخ مسائل، که این بود وجه سومی که داشتم از اون پنج وجه عرض می‌کردم. فرمایش وجه اول اینه که صرفاً مثلا فرض کنید هر مسئله دو تا قائل داره، سه تا قائل داره، تو کتابا، تو کتابای درسی مثلا نوشتن فلانی اینو گفت، این فلانی کیه هستن، همین نه درسته. حالا یه نکته دیگه، شما از کجا میخوای بفهمی؟ مثلا کتاب اصول مظفر رحمت الله علیه، یا مثلا کتاب رسائل یا کفایه رو داری میخونی، میگه تو این مسئله دو تا نظره، شما از کجا میخوای بفهمی؟ شاید یه مسئله نظر سومی هم وجود داره، به یه دلیلی این بزرگوار به اون نظر سوم ناظر نیست یا حواسش نیست، از کجا میخوای اینو بفهمی؟ بله همینو دارم میگم، اقوالو بخوای خوب بگردی، خوب گشتن اقوال به چیه؟ همینو دارم میگم، خوب گشتن اتفاق حرف همینه که آقا یه تتبع خوب، همین که شما میگی خوب گردی، یه تتبع خوب زمینه حل مسئله است، یه تتبع خوب زمینه یه تفکر خوبه. تاریخ اون علمو خوب مسلط باشی میدونی، آقا مثلا میگم، مثلا آخوند خراسانی به شدت ناظر به صاف فصوله، به یه دلایلی، و صاف فصول به دلایلی مثلا این چند تا مشکل رو داره، از صاحب فصول این چند تا مشکل به کتاب کفایه آخوند راه پیدا کرده، در نتیجه تو اون مسائلی که مزان نشه تو میگی آقا من حتما باید کنار این مثلا فلان کتابم ببینم. اصلا یه وقتایی یه بزرگی، حالا شیخ انصاری خصوصا اینجوری بوده، شیخ انص یعنی کتابخانه بزرگان خیلی موثر بوده در نقل اقوال. یومینی یه کتابی به یه دلیلی دست شیخ انصاری نرسیده، نه اینکه نگشته ها، نه اون موقع امکانات نبوده، الان برای شما سیدی اصول سه هست، تق میزنی کل تراز اصول میاد، اون قدیم بدبخت بیچارا نه اجهت مالی نه اجهت، خیلی یه وقتی یه کتابی رو مثلا میگم، حالا یه مونا که خودم از استادم شنیدم، من یه بار به یکی از، حالا اسم نیارم دیگه، به یکی از اساتیدمون، یه اساتید بزرگی همتون میشناسید، عرض کردم مثلا اون مرجع بزرگ، حالا اسم اون مرجع هم نیارم، گفتم چرا به کتاب جامع المقاصد اینقدر کم عنایت بوده؟ انتظار هر جوابی داشتم غیر از این جواب که جامع المقاصد رو نداشته. همین اگه بگم کی داره از کی اینو میگه تعجب میکنید، جامع المقاصد رو نداشته، همین نداشته. حالا بعضیا خودکشی میکنن شده یه نسخه افتضاح خطی چیزی هم پیدا میکنن، بعضیا این خودکشی رو ندارن، در نتیجه یه وقتایی تو نقل اقوالشون یه چیزای عجیب غریب راه پیدا میکنه. حالا ما داریم میگیم برای اینکه ما مسئول باشیم از این مشکل، باید اجمالاً به مکاتب علم اصول، به کتابهای مهمش، اثرگذارش، و خصوصا اونایی که تو تاریخ یه وقتایی کم بهش توجه شده و لازمه بیشتر توجه بشه، اینا رو ما با تاریخ اصول میتونیم کشف کنیم که تازه وقتی رفتیم تو علم اصول بتونیم به کار بگیریم. برای تقسیم علی اول چیزی که برسیم، مورد دومش تاریخ علم اصول نه، این بچه فقط چرایی ها، اون بحث چیستی بود، درست میگی، ولی فکر کنید تفاوتی با هم نداره، اون چیستی بود، این چرایی، چرا باید به علم اصول، به تاریخ علم اصول بپردازیم. اینم بچه سومش که به یه معنا بخوام با یه ادبیات فنی بگم، آقا مگه نمیگن برای اجتهاد باید استفراغ وسع کرد؟ نشدید تا حالا؟ اجتهاد استفراغ وسعه، این استفالات یه ذره فارسیش آدم یه حسی بهش دست میده، ولی همون عربی شده نظر بگیرید، این استفراغ وسع یعنی چی؟ یه بخشیش هم رو تتبع اقوال، دیدن حرفای بزرگان گذشته است. خب ما چجوری میتونیم استفراغ وسع یعنی تمام تلاشتو بکنی؟ قدما اگه ندیدن بعضی از اینا رو به خاطر اینکه حالا شوخی کنم، به خاطر اینکه سیدی اصول نداشتن، یعنی منظورم چیه؟ یعنی خیلی سخت بوده کتابا رو همه رو جمع کردن از به دلایل مختلف، ولی امروز که این سیدیا هست هیچ عذری برای ما نیست. تاریخ هر علمی، مثلا تاریخ اصول، تاریخ فقه، تاریخ رجال، به ما چه کمکی میکنه؟ اینکه آقا حواست باشه مثلا تو تاریخ اصول این 10 تا 15 تا 20 تا کتابو دیگه حتما باید ببینی، حالا همشو تو همه جا نه،
بدون این دعوی سیتا مثلا برای چه مکاتبی، هر مکتبی چه نقاط قوتی داره چه نقاط ضعفی داره، با یه به اصطلاح بصیرتی وارد چی بشی؟ وارد کار تحقیقی برای اون استفراغ بوس برای استنباط بشی. خب اینا وجه سوم. وجه چهارم که چرا ما باید به تاریخ علم و اصول بپردازیم دیگه، حالا وجه چهارم خیلی سریع بخوام بگم چون توضیح اجمالا دادم، وجه چهارم مربوط به بعضی از مدارس استنباطیه، مثل سبک آیت الله العظمى بروجردی. اصلا تو سبک استنباطی های بروجردی اگه شما تاریخ یه مسئله رو نبینی کار رو تموم شده نمیدونن. یعنی به یه معنا دانستن تاریخ اصول و تاریخ فقه مقدمه لازم برای اصل استنباطه. حالا اینو البته بعضی از مدارس قبول ندارن، من به عینه یعنی با گوش خودم از اساتید بعضی شنیدم که آقا این مسخره بازی ها چی، حالا اون اینو گفته اون اینو گفته، بعضی از اینا که میگه اساتید بزرگ الان بگم همتون میشناسید ولی خب اسم نمیارم، میخوام بگم به هر حال همچین اختلافی وجود داره. بعضی از مدارس فقهی دیدن سیر تاریخی مسئله رو جزئی از استنباط میدونن. چرا جزئی از استنباط میدونن؟ چون حداقل به شدت مؤثر در تصور درست مسئله میدونن. اینا میگن آقا شما یه مسئله رو نمیتونی درست تصور کنی امروز الا اینکه بستر تاریخیش که آقا مثلا اجتماع امرو نهی، شما داری سر چی دعوا میکنی؟ اگه تاریخ مسئله اجتماع امرو نهی رو ببینی میفهمی دعوا سر اینه، نه اینی که شما امروز داری میگی. مثلا اینی که امروز داری میگی به فلان دلیل تو تاریخ علم اصول به اشتباه وارد شده، مثلا میگم نمیخوام هیچ قضاوتی کنم و همه اینا موکول به خود علم اصوله، یا مثلا یه مثال براتون بزنم، تعادل و تراجی همتون خوندید دیگه، انشالله که خوندید ها، تعادل و تراجی، بحث اصلی تو تعادل و تراجی رو روایات علاجی است دیگه، درسته؟ واضحه براتون یا واضح نیست؟ سه روایات بود عمر ابن حنزله نمیدونم کی روایات علاجیه. اگه من به شما بگم ده قرن اول یک اصولی هم به یه دونه از این روایات استناد نکرده، شما چی میگید؟ نمیگم یعنی غلطه یا درسته، میخوام بگم حداقل یه میگید اه درسته، مثلا میگید ده قرن اول یعنی شیخ طوسی نمیدونم محقق حلی علامه حلی شهید اول شهید ثانی معالم هیچ کدوم خوبه؟ بعد تعجب میکنید حداقل بریم یه نگاهی بندازیم چی گفتن، نکنه یه چیزی دارن میگن، ده قرن علمای شیعه بیان هیچ کدوم به یه دونه از این روایات هم استناد نکنن، پس اصلا چی شد یه این روایات از کجا سر در آورد؟ میفهمید منظورم چیه؟ الان ما هیچ تصمیمی نگرفتیم درباره روایات علاجی ها، ولی یهو بافته های ذهن شما که همش تو چی بود؟ که آقا تو تعادل و تراجی باید بریم سندن روایاتو بررسی کنیم، بعد یادتون سند عمر ابن حنزله آقای خویی اونجا یه اشکالی داره، از این فضا یهو ذهنتون میاد بالا که آقا اصلا یه جریان مثلا آقای مددی حفظ الله امروز تقریبا تو همین فضا مش میکنه که اکثر روایات علاجیه رو برای بحث تعارض نمیدونه، یعنی عملا یه تفاوت اساسی با بقیه پیدا میکنه. حالا امروز به ایشو میگن شاذ، ولی خب یه بخشش مبتنی بر ندونستن تاریخ مسئله است. مثال زیاد دارم تو ذهنمو، حالا بذارید این بچه پنجم هم بگم، این مثالا رو پشت سر هم بگم شاید بد نباشه. بچه پنجم چرایی هم عرض کنم بفهم. این گفتم این باید بیشتر توضیح بدم، این یه سبک خاصیه، گفتم حالا اگه بخوام اسم یه نفر بیارم از بزرگان آقای بروجردی، از امروزی ها آقای مددی، هستن افراد دیگه ایم، اینا دیگه خیلی چی میگم غلیظ شده شن که آقا پرداختن به تاریخ یک مسئله را جزء خود اون علم میدونن، نه فقط صرف تصویر سازیه، درست بیشتر از تصویر سازیه. این بخوام بگم خیلی طول میکشه، اینو دیگه سربسته، چون این یه بحث جدایی میخواد به اسم روش شناسی. ما بحث ما تاریخ اصوله، نه روش شناسی مثلا اجتهاد و استنباط و تحصیل و تحقیق. کلا به شما بگم این یه سبکیه، بهش میگن سبک، حالا ما از اساتیدمون به اسم سیر تاریخی میگیم، حالا بعضی اسمای دیگه میذارم، من کلا تو درس‌ها هر مسئله تو فقه اصول باشه، حالا خصوصا اصول، قبلا هم منطق، چرا منطقو اصرار دارم بگم؟ چون احساس ما دیگه منطق دیگه این مسخره بازی‌ها رو نداره، منطق دیگه عقلی دیگه، حالا سیر تاریخی چیه؟ من اونجا اتفاقا تو تک تک مسائلش نشون دادم که سیر تاریخی چقدر مهمه. حالا تا کسی ندیده باشه، لمس نکرده باشه، یه ادعای دیگه. دیده کسی اون بحثا رو؟ دیدید؟ حالا تصدیقم میکنید یا نه؟ یه تصدیقی کنید این بقیه یه ذره باورشون بشه. خب بله، این خودش یه بحث جدایی داره. سبک سیر تاریخی، روش سیر تاریخی در تحصیل و تحقیق و تدریس. من خودم مقام تحصیلم متاسفانه اینجوری نبود، ولی تو مقام تحقیق از یه سری اساتید یاد گرفتم و در مقام تدریسم سعی کردم پیادش بکنم. سبک کار علمی مبتنی بر سیر تاریخی. حالا بعضی از اساتید یه اسمای دیگه میذارن، اسمای یکم به روستر سوسولی، من سعی میکنم از اون اسما احتراز کنم. خب این بچه پنجم چرایی هم عرض کنم، بعد یه 7-8 تا مثال تو فقه و اصول بزنم. بعد این کلاس دارید؟ نمیشنم چی؟
ساعت 11
دارید؟ امروز دارید؟
چون داریم
چون من دیر اومدم میخوانم چقدر وقت دارم. خب بچه پنجم بحث مهمیه، همه اینا بحث مهمیه، ولی دیگه حالا اشاره وار اسمش رو گذاشتم مرز شکنی دانش. اصلا ما چرا به تاریخ اصول، کلن تاریخ هر علمی نیاز داریم؟ برای شکستن مرزهای اون دانش، برای تأسیس اقوال جدید، یا خیلی بالاتر تأسیس مکتب جدید. کار تاریخی به شدت دست شما رو باز میکنه توی حرکت به سمت مجتهد مؤسس شدن. این یه سطح خیلی بالایی از اجتهاد ها. ببین ما یه سطوحی از اجتهاد داریم، من نمیخوام بازش کنم. قبلا بعضی جا عرض کردم مجتهد مقرر، مجتهد محقق. سطح عالی اجتهاد مجتهد مؤسسه. مجتهد مؤسس یعنی چی؟ یعنی مثلا شیخ انصاری نما کنید، شیخ انصاری مجتهد بوده، خیلی از مجتهدهای زمان ما مجتهدن. این دوتا مجتهد یه فرقی با هم دارن، فرقشون تو اصل اجتهاد نیست، فرقشون تو جواز تقلید ازشون نیست، فرقشون تو اینه که آقا بعضی نقاط عطف یه علم میشن، مثل شیخ انصاری. چی شد شیخ انصاری یا بعضی از بزرگان نقاط عطف یه علم شدن؟ مثلا شیخ انصاری نقطه عطف علم اصول شد، ولی آخوند خراسانی نقطه عطف نشد. آخوند خراسانی نقطه عطف آموزشی بود، ولی شیخ انصاری نقطه عطف خود علم، حالا خصوصا اصول بود. حالا فقه هم حتما، ولی اصولش باز بیشتر. یکی از وجوهش، نمیگم همه وجوهش، این که چی میشه یکی مجتهد مؤسس میشه، خیلی چیزا باید توش جمع باشه، ولی یکی از اصلی ترین و مهمتریناش اینه که بتونه مکاتب مختلف اون علم کمالاتشو تو خودش جمع کنه. کمالات مختلف مکاتب تا زمان خودش رو بتونه جمع کنه، از ترکیب اینا به یه مکتب جدید برسه. مثلا شیخ انصاری، مثلا وحید بهبهانی، بعضیا که حالا بهش میرسیم، همونا که بعدا میخوایم بگیم اینا کیان، اونا که بعدا میخوایم بگیم اینا صاحب مکتب تو اصولن، همشون اینجوریان. حالا بهتون نشون میدم ان شاء الله. همه اونایی که صاحب مکتب تو اصولن و تو هر علمی، کار تاریخی، بصیرت تاریخی، تسلط تاریخی خوبی به مدارس و مکاتب قبل خودشون و تحلیل درستی از نقاط قوت و ضعفشون داشتن. من اگه به شما بگم شیخ انصاری تو دو سه مسئله مهم از اخباریون متأثره، شاید الان تعجب بکنید. همش تصویرتون اینه که آقا ما یه سری، شوخی میکنم، آدم بد داریم به اسم بهشون میگیم چی؟ اخباری. یه سری آدم خوبم داریم بهشون میگیم اصولی. اینا کلن جنگ حق و باطله، هر چی اینا میگن اونا رد میکنن. نه، اصلا اینجوری نیست. وقتی تاریخ اصولو بخونید میبینید که اتفاقا تو مثلا هم یه نمونه که الان گفتم، اولین نفری، همه شما متأثر از اخباریونید، خوبه؟ اولین نفری که تو باب تعادل و تراجی روایات علاجیه رو وارد کرد امین استرآبادی بود، تو کتاب فواید مدنی، همون کتابی که همه بهش فحش میدن. حرف من این نیست که اخباریون همه چیشون درست بوده، نه، میخوام بگم باید بشناسی نقاط قوت و ضعف هر کدوم چی بوده. مثلا در مجموع اخباریون نقاط ضعفشون خیلی بیشتر از نقاط قوتشون بوده، تو این شکی نیست، به خاطر ما اخباری نیستیم. ولی فوش دادن و ترد کردن اخباریون به طور کلی حرف غلطیه. بزرگان ما مثل شیخ انصاری این کارو نکردن. به خاطر یه نقل معروفی از شیخ انصاری هست میگه اگه امروز امین استرآبادی بود اصول منو میپذیرفت، چون میدونه دو سه تا گلوگاه ناموسی برای اخباریون هست، این دو سه تا گلوگاه ناموسی رو شیخ انصاری حفظ کرده. اینا رو جز با تسلط بر تاریخ اصول، مکاتبش و نقاط قوت و ضعفش نمیتونید در واقع متوجه بشید. به صرف خوندن علم اصول، میدونید چرا علم اصول رو چجوری میخونیم ما؟ من جمع‌بندی کنم، این چرایی ها تموم شد. چرا تاریخ علم اصول، این پنج بحث رو عرض کردیم تموم شد. یه جمع‌بندی کنم وارد بحث مثالا بشم، نه چگونگی نه، فعلا مثالاش چند تا مثال میخوام بزنم. یه جمع‌بندی کنم چرا علم اصول در یک کلمه، چرا تاریخ علم اصول، نه علم اصول، چرا تاریخ علم اصول واجبه فقط مستحب نیست. من خیلی تلاش دارم از یه نگاه استحبابی، حالا من یه شوخی کنم که شاید همچین بیرا هم نباشه، به نظر خودم 10% این چیزایی که شما تو خود علم اصول تا الان خوندید، 10% اینا رو اگه نمیخوندید هیچ اتفاقی براتون نمیافتاد. به جای اون 10% که تا الان سر اصول وقت گذاشتید، سر تاریخ اصول، البته درست دار، نه تاریخ نقلی فقط، رو هر سه تاش، تاریخ نقلی، تحلیلی و کاربردی، اگه وقت میذاشتید، من تقریبا میتونم قسم بخورم الان بازدهتون دو برابر بود. میفهمم دارم چی میگم، 10% یعنی 1/10، ولی این 1/10 که دو برابر بازدهی داره. بازدهی تو خود علم اصولا، یعنی احساس میکنید آقا به علم اصول مسلط ترید. این خلاصه چرایی است. البته اثباتش، این یه ادعاست برای شما که ندیدید، اثباتش تو خود علم اصوله. یعنی انتظار نداشته باشید من تو 10 جلسه بتونم به تمام ذهن شما مسلط بشم و اثبات کنم براتون. یه مقدار الان مثال میزنم، تو طول درسم هی مثالهای مختلف ایشالله عرض میکنم، به نظرم فل جمله تصدیق میکنید، ولی بل جملهش لازمه شما خود علم اصول و این سبکی بخونید، خود علم اصول رو با استادی بخونید که معتقد به سبک سیر تاریخی و کار تاریخی و اثر اون تو خود علم اصول باشه و بتونه بهتون نشون بده. البته کتابایی هست، حالا من به تدریج این کتابا رو میارم معرفی میکنم. حالا فرض کن خیلی همچین استادی ندارن یا خیلی از استادا به این معتقد نیستن، ما که تحمیل به کسی نمیخوایم کنیم، یه سری کتاب معرفی میکنم، مثلا تو همین خبر واحد، تو نام بحث فلان، اینا رو ببینید میبینید که به این ساده انگاری که خیلی وقتا ما از علم اصول رد میشیم نیست. الان وضعیت امروز علم اصول نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، مثلا توی یه، حالا بخوام یه مؤدبانه بگم، مثلا هنوز به پختگی نرسیده، هنوز تو دوران نوجوانی علم اصول ما، خیلی لازم داره کمالات گذشته خودش رو جمع کنه و به یه مکتب مطلوبی برسه که پاسخگوی نیازهای روز، نیازهای اجتماعی، نیازهای تمدنی، نیازهای حکومتی باشه. که ما یه جلسات جدا اصول فقه حکومتی داشتیم، یه 10-12 جلسه اولش اگه خیلی بیکار بودید اونو گوش بدید میبینید که هنوز ما نیاز به افق گشایی، نیاز به تحولات تو علم اصول داریم. فقط چه تحولاتی؟ تحول نه متحورانه. دیدید یه سری پسر شجاع هستن، نه درسی خوندن، نه که همینجوری میاد چهار تا حرف میزنن، نه، کاملا مبتنی بر تراث. اتفاقا حرف ما اینه که اگه دفاعین تراث، اگه اون ذخایر پنهان شده در تراث رو بتونیم استخراج کنیم، نصف بیشتر مشکلات امروز ما حل میشه. اینو من بر اساس حالا چند سال تدریس و تحقیقی که داشتم دارم، همینجوری یه چیز شعاری نمیگم، یعنی همین الان کلی مثال تو ذهنم. خب این چرایی، من الان یه 7-8 تا مثال بزنم که مریمان اذیت میکنم، یه 7-8 تا مثال بزنم که مثلا چند تا نوشتم، یه 7-8 تایی میشه نمیدونم، یه چند نمونه از کاربرد، از ثمره عملی تاریخ اصول در خود علم اصول، چند تا مثال بزنم، تاریخ اصول در علم فقه. میخوام چرایی رو با چند تا مثال براتون نشون بدم که آقا شما رو تاریخ اصول کار کنید، تو خود علم اصول خیلی جلوترید، تو خود علم فقه چقدر جلوتری بلا بفهم
مثلا چرایی زمان پرداختن تاریخ
نوشتن زمان رو بذاری تو فراز سوم که چگونگی عرض کنم گفتم چگونگی که چگونه یه برنامه آموزشی عرض میکنم چند تا حلقه داره یه توضیحاتی داره اونجا عرض میکنم. خب الان چند تا مثال عملی بزنم براتون این چرایی ملموستر بشه. چرایی برای خودم خیلی مهمه که یه افق جدید بروتون باز بشه که آقا یه سبکی وجود داره که چون من خودم الان دقیق یادم نیست ولی فکر کنم همین حدود پایه 7 و 8 بودم که این دروازه به روم گشوده شد بر اساس اون چیزی که از روشی که از یکی از اساتیدمون تو فلسفه یاد گرفتن از جناب استاد یزدانپناه تو فلسفه من دمشون داره یه جوری بحث میکنه چرا؟ مثل یه فرمیه اون فرمه اختصاصی به فلسفه نداشت یه مدل تحقیق و تدریس بود که با چند سال محضر ایشون اون سبک که از خودشون یه بار پرسیدم ایشون فرمودن که مثلا این سبک رو به طور کلی از جناب استاد مددی یاد گرفتن ایشون هم مثلا به طور کلی از حضرت آیت الله بروجردی حالا بیان خودش اینجوری میخوام بگم یه سبکیه سبک سیر تاریخی و خیلی هم برکات و ثمره ازش دیدم. حالا چند تا مثال عرض کنم خدمتتون. پس فکر کنم 8 تا مثال نوشتم کاربرد تاریخ اصول در خود علم اصول. چند تا مثاله اینا مفصلش رو باید تو خود علم اصول پیگیری کنید. من فقط اینجا یه فهرستی دارم که این فهرست رو یه مقدار تو طول تدریس بیشتر باز میکنم. فعلا فهرستش جلسه اول باشه، تو طول این 7-8 جلسه به هر جاش که رسیدیم بازترش میکنم. مثال اول خبر واحد. تو بحثای خبر واحد وقتی شما همه این مثالا در واقع مثالاییه که کسی که رو تاریخ اصول مسلط باشه، رو مکاتبش مدارسش کار کرده باشه، نگاهش به این مسائل متفاوت میشه. مثال اول خبر واحده. خبر واحد وقتی کار تاریخی میکنید روش میبینید که زمان اهل بیت و اصحاب ایشون هیچ صحبتی از بحث خبر واحد نبوده. همین شما رو به فکر میندازه. الان تو خیلی از کتابهای بزرگان یه جوری نوشتن انگار خبر واحد یه مسئله خیلی قدیمی و شاخص از زمان خود اهل بیت بوده. اصلا اینجوری نیستش. حالا اینکه میگه الان به من نگید چراها، چون من باید بیام خبر واحد درس بدم. دارم میگم یه نمونه که حالا تو طول درس که رسیدم کتابم معرفی میکنم، اونجا میتونید ببینید کتاب اندیشه شناسی محدثان حله که حالا اونجا به یه تناسب اینا رو توضیح داده که آقا بله هیچ خبری نبوده. اولین نفر مثلا سال تو اوایل غیبت صغرا، الان سالش حدود 280-90، بعضی از علمای ما که معتزلی بودن و شیعه شدن یا نه شیعه بودن اما گرایش به اعتزال داشتن، اونا بر اولین بار بحث خبر واحد و متأثر از معتزله تو شیعه وارد کردن. حالا این یعنی خبر واحد غلطه با این توضیح؟ نه، میخوام بگم مثلا تصویرتون از خبر واحد یه مقدار متفاوت میشه که حالا این تو خود خبر واحد مثلا این خیلی کمک میکنه. یه مسئله خاصی تو خبر واحد داشتیم، نمیدونم کی یادشه، یه مسئله خیلی خاصه، یه اجماعی که سید مرتضی میگه شیعه اجماع داره بر عدم حجت خبر واحد، بعد شاگرد شیخ طوسی میگه شیعه اجماع داره بر حجت. اینو میدونید یه 7-8-10 روش برای جمعش گفتن، مقاله هم نوشته شده. ولی این سیر تاریخی رو که اجمالا بگم بلد باشید براتون خیلی خیلی، نمیگم تمام میشه ها، ولی باور کنید تا 70-80% مسئله روشن میشه. این یه نمونه. نمونه دوم بحث ذیل عام و خاص. یه بحثی داشتیم تخصیص قرآن به خبر واحد، یادتونه؟ متأثر از همین بحث قبلی که خبر واحد چی بوده و چه جوری بوده و اینا، ما دو تا قول اساسی داریم. یه قول قدما که خصوصا سید مرتضی و شیخ طوسی و محقق هندی باشه، اینا میگن قرآن رو با خبر واحد نمیشه تخصیص داد. سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق هندی. ولی بعد از اینا، حالا خصوصا دیگه متأخرین، همه میگن میشه تخصیص زد. اما این همه‌ای که میگن میشه تخصیص زد، خیلی‌هاشون اصلا توجه ندارن همچین قولی تو قدمای ما وجود داشته. مثلا عبارت کفایه رو نگاه کنید، کفایه ذیل همین بحث، یه جوری صحبت می‌کنیم میگن که خیلی واضحه قرآن میشه با خبره تخصیص زد. چرا؟ مثلا یه سری ادله میاره، یکیش اینه لما هو الواضح من سیرت الاصحاب، میگه واضح سیره اصحاب علل عمل به اخبار احاد فی قبال اومات کتاب الا زمن الائمه، میگه از زمان ائمه این واضح بوده. خب کجا این واضح بوده؟ کجا واضح بوده؟ وقتی شیخ سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق هندی میگن نه، شما چجوری راحت میتونی همچین ادعایی کنی؟ این عدم به هر حال تسلط، حالا این عدم تسلط لزوماً وجه ضعف یه موقع به آخون نگیرید، به هر حال یا کتاب نرسیده بهشون، هر چی. مثلا آقای خویی هم نگاه کنید رحمت الله علیه، آقای خویی محاضرات جلد 5 صفحه 309 میگه عدم خلاف بین علما، اینا هیچکی اختلاف نداره. کجا هیچکی اختلاف نداره؟ حالا قدما که اختلاف دارن، یه سری از متأخرین هم که حواسشون به این، مثلا آقای سبحانی که حواسش به این بحثای تاریخی هست، اتفاقا قبول نداره. حالا یه توضیحاتی داره، میتونید کتاب ایشون مبسوط جلد 2 صفحه 422 آقای سبحانی رو ببینید. شما اینو تو کتاب مرحوم مظفر خوندید، یادتون نیست؟ مرحوم مظفر، حالا این چاپی که ما داریم صفحه 177، میگه سیرت العلماء من القدیم علی العمل به خبر واحد، مثلا فی قبال کتاب و اینا. کی گفته من القدیم اینجوریه؟ هیچی، یه نفر میگه من القدیم، بقیه هم دیگه این مشکل هست آقا. حالا من نمیخوام دیگه روزه رو، این یه خاطره شخصی هم برای خود بنده داره، به هر حال تو سیر تاریخی هم نون وجود داره، من اینو از این باب عرض میکنم. ما رفته بودیم یه جا برای یه چیز نخبگانی توی حوزه امتحان بدیم، اصلا دیگه خب اون استادای سطح بالا و سخیری بودن. حالا عد همین بحث به من افتاد، همین بحث تخصیص کتاب به خبر واحد. آج آقایی که تشریف داشتن، حالا اجمالا هم معروفن، بله اسمشون رو یادم رفته، ولی فرمودن که خب اینجوری، خب تو دیگه چه بحثی به افتاد، هیچی تو این اختلاف نداره. این بنده خدا اینجوری بیان کرد. گفتم نه آج آقا، کی گفته کسی اختلاف نداره؟ گفت هیچی اختلاف نداره، آقای خویی میگه. ما حالا به یه دلیلی اون موقع همه این آدرس ها تو ذهنم بود، این دیگه دست تقدیر بود، همیشه حفظم نیست، ولی اون موقع حاضر بود. گفتم آقای سبحانی اینجوری میگه، شیخ طوسی، بنده خدایی اومد داشت نگاه میگه این چرا اینجوریه، یادداشت کرد حتی، یعنی براش اینقدر جالب بود که یادداشت کرد. میخوام بگم یه استاد بزرگی که در مقام به هر حال همچین جایی قرار میگیره، مثلا از یه بچه طلبه تازه باید بشنوه. این یه مقدار به خاطر کم مهریه که امروز به سیر تاریخی اونا وجود داره، خلاصه به خاطر هم ما رو قبول کردن و شهریه زیاد شد و به هر حال میخوام بگم نون داره توش، سیر تاریخی به درد میخوره. عدل و دلیل. بحث سوم قیاس. قیاس الان همه شما میگید آقا قیاس منصوص العله چیه؟ میشه نمیشه؟ خیلی بدیهیه دیگه، درسته؟ ولی اصلا برای بعضی از قدمای ما این بدیهی نبوده. تقریبا از شهید اول به بعد اصلا قدمای ما اینجوری میگفتن آقا قیاس به هر نوعیش، ولو قیاس منصوص العله، ولو قیاس یه چیز دیگه هم باید بگید. نه مصطفی داره که ما قبول نداریم، ما یکی که قبول داریم اولویت. میگفتن هر نوع قیاسی، همین که قیاسه دیگه نجس العینه، تمام. واقعا اینجوری میگفتن. تقریبا از شهید اول به بعد که به یه دلایلی رو باید توضیح بدم، دلیلش هم خصوصا علامه حلی، یعنی میخوام یه نفر رو اسم بیارم، خصوصا از علامه حلی به بعد. علامه حلی استاد و استاد شهید اوله دیگه. از علامه حلی به بعد این دوتا پاش تو شیعه باز میشه. کدوم دوتا؟ قیاس اولویت و منصوص العله پاش تو شیعه باز میشه. حالا چرا قدما قبول نداشتن، اینا چطور قبول کردن؟ سیر تاریخیشو که بلد باشید. حالا من بذارید همینجا مثال فقهی، می‌خواستم اصول و فقه رو جدا بگم، بذارید همینجا فقهش هم بگم دیگه ها. این اصولش، بیاین تو فقه، من لومه رو آوردم، چند جای لومه که خوندید، از قصد لومه رو آوردم که ببینید اینا رو خوندید. ولی با این حرفی که الان زدم یه تحلیل بهتری پیدا می‌کنید. همین بحث و کاربردش رو شما تو فقه تو لومه جلد 2 ذیل باب متاجر صفحه 299، صفحه 299 ذیل یه فرعیه که حالا برای ما مهم نیست. فرعش اینه لا یجوز و بیع الرطب به تمر، ذیل بحث ربای معاملیه. میگه آقا رطب و با تمر، رطب یعنی خرمای تازه که آب داره، تمرم یعنی خرمای خشک. میگه آقا این دوتا رو نمیتونی با هم معاوضه کنی، لا یجوز بیع الرطب به تمر. شهید ثانی میگه لنت، میگه ما یه نسی داریم که میگه این دوتا چون یکیش تازه است، مثلا نمیتونید چون وزنش کمتر زیادتر میشه تو اون بحث ربا مشکل پیدا میکنه، کاری با اون جزئیاتش ندارم. خلاصه یه نسی اینجا داریم به یه رطب به تمر نمیشه. المعلل به کونهی ینقص و اذا جفه، یعنی اون روایت منصوص العلس معلل به چی؟ به این که چون ینقص و یعنی کم میشه، اذا جفه وقتی که خشک میشه و دیگه یه جنس نیست که بتونی جا به جا کنی، در حکم دو جنسه. حالا شهید اول اضافه میکنه و کذا کل ما ینقص و مع الجفاف، یعنی داره چیکار میکنه؟ یعنی از این منصوص العله داره عکس به اون علتش میکنه، کل ما ینقص و مع الجفاف. در واقع این مبنای کسیه که قبول داشته باشه قیاس منصوص العله حجته. حالا مثال شهید ثانی میزنه کل عنب به زبیب، یعنی انگور با کشمش خوش میشه دیگه. نگاه کنید شهید ثانی میگه تعدیتن للعلت المنصوصه الا ما یشارکه فیها، داره تعدیه میکنه، میکشانه اون علتو به موارد دیگه. حالا اینجاش جالبه، وقیل یثبت فی الاول من غیر تعدیه، این باید کی باشه؟ اونی که قبول نداره. ببین شما از این قیله خیلی راحت رد میشید، ولی این دو سبک اجتهادی. حالا این قیله کیه؟ طبق همین توضیح که بدین، یه جمله بهتون گفتم الان شما بدونید که بدونید، میگه شیخ طوسی، درستم دارید میگید شیخ طوسی و یه نفر یه بزرگ دیگه محقق حلی، از علامه حلی به بعده که این تقریبا مورد پذیرش قرار میگیره. یعنی ما تو فتوا بزرگی مثل شیخ طوسی، بزرگی مثل محقق به این فتوا گفتن فقط تو مورد نص و تعدیه به غیر منصوص نمیشه. حالا ادامش هم جالبه که میگه ردن لقیاس الاله، این شهیده میگه اینا منصوص الاله رو قبول ندارن. حالا البته جالبه قیل بعدش هم جلوتر میخونم، یه قیل دیگه هم داره، دوباره یه چیز دیگه رو بلد باشید اونم میفهمید چی داره میگه. پس اینم بحث قیاس. بحث بعدی، نمونه بعدی، انسداد و اصل عدم حجیت زن. انسداد چی بود یادتونه؟ اجمالا میگفت آقا اصل عدم حجت زن نیست دیگه، به یه معنا از اون وره اصل حجیت زنه. انسداد تو ذهن همتونه قول کیه؟ همتون بگید، بلند بگید نترسید، انسداد قول میرزای قومیه. الان تقریبا میتونم بگم بعضی از من دیدم بعضی از اساتید درس خارج هم همینو میگن، انسداد قول میرزای قومیه. این اصلا جز ناراحت کننده ترین نمونه هاست که من همیشه تو ذهنمه. میدونید چرا؟ شیخ انصاری بنده خدا با این عظمتش این همه هم رسائل میخونن درس میدن، فقط چون به بحثای تاریخی توجه ندارن اصلا حواسشون نیست. بابا کل دقت کنید، کل کتاب قطع و زن رسائل که مثلا پایه هفت میخواین شروع کنید بخونن، کلش ناظر به یه بستر تاریخی از وحید تا خودش شیخ انصاری، یعنی وحید بهبهانی، شاگردش میرزای قومی، شاگردش مثلا سید مجاهد، شاگردش مثلا شریف العلماء که شیخ انصاری شاگرد شریف العلماءه. یعنی پنج نسل فاصله، وحید بهبهانی، میرزای قومی، سید مجاهد، شریف العلماء، شیخ انصاری، همه این قبلی ها قائل به انسدادن، همشون اصلا واضح میگن اصل حجیت زنه. شیخ برخلاف همه اینا میگه اصل عدم حجیت زنه، و فقط چی حجته؟ به ذات قطع، همینه که خوندیدم، همینا رو میخواد بگه. یعنی کسی بلد نباشه که بابا کل کتاب قطع و زنه شیخ انصاری ناظر به یه فضای تاریخی استاد استاد استاده که همه اینا میگفتن چی؟ اصل حجیت زنه. اصلا اینا معروف بود این مبنا و این فضا به اصول کربلاییه، یعنی اصولی که پایه‌گذارش وحید بهبهانی بود و این پایه‌گذاری رو در کجا انجام داد؟ در شهر کربلا و همونجا ساکن شد و حوضه بزرگی را انداخت و شاگردانش به اقصان اوقات رفتن. این معروف بود به اصول کربلاییه و شیخ انصاری معروف به ناسخ اصول کربلاییه بود. اصلا این عبارت رو شما سرچ کنید تو کتاب ذریه آقا بزرگ، ناسخ اصول کربلاییه. اصلا شیخ انصاری اینه، یعنی جز واضحات و بدیهیات هم آدم ندونه بعد بیاد مثلا رسائل کار کنه، به نظرم به یه معنا بیمهریه به شیخ انصاری. اصلا ندونی شیخ انصاری این تلاشش انگار یه نفر میرزای قومی یه چیزی گفته ایشون هم ناظر بمونه. نه آقا، این یه فضای اجتهادی بوده، چند نسل از همه بزرگان اساتید اینجوری بودن، شیخ مقابل اوناست. البته نه فقط شیخ ها، یه جریانی بوده، جریان سید بحرالعلوم و کاشف الغطا و اینا، که اینا هم تو این فضا بودن، ولی یه جریان. خلاصه میخوام بگم کسی اصلا ندونه که آقا شیخ این، میدونید مبتنی بر چیه؟ این مبتنی بر ندونستن این که شیخ انصاری در تلاش برای جمع چند مکتب قبل خودشه. حالا من نمیخوام وارد بشم چند مکتب، چون تو جلسات به این تحلیل میرسیم و به اون جمع‌بندی ایشالا میرسیم، الان نمیخوام زود بگم. شیخ انصاری جمع کننده کمالات چند مکتب قبل از خودشه. یکی از اون مکاتب مکتب اصول کربلایی است. خیلی در واقع تحلیل رسائل و بستر تاریخی که رسائل نوشته شده، در فهم رسائل خصوصا، رسائل خیلی این ویژگی رو داره. کفایه اونقدر چیز نیست، رسائل به دلایل متعدد که الان میرسیم تو طول جلسات عرض میکنم، خیلی این ویژگی رو داره. همین دونستن سیر تاریخی بحث انسداد و اصل عدم حجیت زن اصلا یه دروازه ای از علم اصول برای شما باز میکنه که ریشش هم برمیگره به علامه حلی. حالا یکی از دوستان گفت معالم، غلط نگفت، ولی ریشش تو علامه حلیه. علامه حلی در کتاب تهذیب اجتهاد رو شما تعریف کنید. اجتهاد رو میگید چی؟ چی؟ ادامه بدید. همین تموم شدیم. یه ادامه بدبختی داره، بگید. برای تحصیل چی؟ استفراغ بوس بدلو؟ تحصیل حکم شرعی؟ یا تحصیل حجت بر حکم شرعی؟ علامه حلی میگه تحصیل زن بر حکم شرعی. واژه چی به کار میبره؟ زن. از اونجا این واژه زن وارد میشه، یه مقدار موج ایجاد میکنه، بعد میرسه به معالم. معالم متأثر از اون ذیل ادله خبر واحد، یکی از ادله خبر واحدش استدلال به انسداده. واژه انسداد اونجا متولد میشه، ولی ناظر به تعریف علامه حلی از اجتهاد. اخباریون میان، حالا دیگه نزاح کنم، شروع میکنن فحشو میکشن به این فضاها، چون خیلی با زن مشکلشون، با زن دستدارا، با زن دیگه نه، با زن مشکل داشتن. مشکل اساسی که اینا رو تو طول بحث و این 7 8 جلسه به لطف الهی ان شاء الله توفیق باشه خدمتتون میارم، از رو میخونم، مشکل داشتن. مشکل اساسی بعد که وحید میاد، میخواد اون فضای قبل رو احیا کنه، بگه اخباریون اشتباه کردن، ولی وحید از اون ور بوم میفته. یعنی زن رو چیکار میکنه؟ حجت میکنه. حالا باید بحثاشو، جزئیاتشو تو ذیل بحث قطع و زن ببینید، ولی این یه فضای تازه، شیخ انصاری میخواد تو این فضا قضاوت کنه. بعد ما فکر کنیم اینو فقط میرزای قومی گفت. خب این مثال چندم بود؟ چهارم. یه مثالی از فقه هم زدم. مثال پنجم، بحث اجماع و شهرت. این که دیگه خیلی قوقاله، بحث اجماع و شهرت. امروز الان تو ذهن بیشتر شما اینه که اجماع و شهرت حجت یا حجت نیست. علالقاده تو ذهنش اینه که حجت نیست دیگه. یا هر چی تو از ما میپرسی، چون بعدش چهار تا فحش میخوای بدی، ما هم دیگه جوابتو نمیدی. منظورم اینه که یه جوی، مثلا تو این، به یه دلایلی که الان میتونم توضیح بدم، مثلا تو این 150 سال شک گرفته که اجماع و شهرت اصلا خیلی سخت حجت باشه. یه جویه. وقتی میرید بررسی میکنید میبینید اصلا اینجوری نیست تو طول تاریخ، نه تو طول تاریخ اصولیون، نه تو طول تاریخ فقها، اصلا اینجوری نیست. و اتفاقا یکی از معضلات مهم تو تعارض بین رسائل و مکاسبه. شیخ تو رسائل میگه حجت نیست، کرارن تو مکاسب استفاده میکنه. بعد هی آقایون میمونن که الان باید چیکار کنن. خلاصه این سیر تاریخی بحث شهرت و اجماع رو بدونید اصلا یه کنفیکونی میشه خلاصه برای خودش که الان من نمیتونم وارد بشم توضیح بدم، ولی اجمالش رو بخوام بگم دو تا بحث اساس روش شناسی اجتهاد. این بحث من روش شناسی اجتهاد نیست، بحث من چیه؟ میخوایم تاریخ بگیم. فقط دارم میگم آقا تو روش، مثلا چنین میگن روش شناسی شیخ، روش شناسی این، روش شناسی اون، دو تا بحث اصولیه که به شدت که میگم، یعنی بالای 80% روش شناسی بر پایه این دو تا بحثه، یکی بحث خبر واحد، یکی بحث اجماع و شهرت. این دو تا بحث با سیر تاریخیش و مسلط باشید، میتونم بگم بالای 80% روش شناسی آقایون میاد تو دستتون. ادعای بزرگیه، ولی تو فقه ذیل لمعه اون دو سه جلسه آخرش اینو من به اون دوستان نشون دادم، جلسات جنبندیش هم هستش. چرا این دو تا اینقدر مهمه؟ نگاه کنید منبع اصلی تو فقه چیه؟ اگه یه مقدار فقهیه ذره خوب استدلالی کار کرده باشید سریع باید جواب بدید آقا اساس استدلالات فقهی ما یکی بر پایه روایات که غالبش هم خبر واحده، یکی بر پایه اقوال قدما. اون بحث اصولی که نماد مباحث سندی خبر روایات چیه؟ خبر واحده. اون بحثی که نماد مباحث اقوال علما فقهای چیه؟ اجماع و شهرت. این دوتا رو مسلط باشید خیلی جلویید. حالا نمیگم همش، حالا شاید 80% هم که گفتم بیشتر ناظر به فقه روایت پایه بودن، فقه تعبدی بودن، و یعنی تو فقه عقلایی تفاوتایی داریم، تو فقه معاملات یه تفاوتایی داریم. یعنی میخوام بگم روش شناسی اگه بخواستیم بحث کنیم باید روش شناسی فقه عبادات، معاملات و سیاست رو جدا میگفتیم. اینی که گفتم بیشتر برای فقه عبادات و تعبدیه. بله، که اگه اینو بدونید میبینید که یه نقطه عطف تاریخی داره وضعیت امروز ما. چه شد که ما امروز انقدر به اجماع و شهرت بیمه شدیم؟ حالا شوخی کنم تقصیر داماد کاشف الغطاه. میگید آقا کاشف الغطاه کیه؟ دامادش کیه؟ چرا تقصیر اون بدبخته؟ کاشف الغطاه شما باید ارزش فقهیشو بدونید. صاحب جواهر، استاد صاحب جواهره، صاحب جواهر بخوام اقراق کنم میپرسته کاشف الغطاه رو، میپرسته صاحب جواهر میپرسته. حالا بخوام توضیح اینا رو تو طول درس یکم بیشتر توضیح میدم. کاشف الغطاه اجتهادش اجماع پایه بوده، مهمترین رکن اجتهاد و کاشف الغطاه اجماع و شهرت میدونسته. اصلا این کتابی که در اینجا سبز کشف الغطاه که کاشف الغطاه به اسم اون مشهور شده اساسش رو اجماع و شهرته. داماد ایشون یه کتاب مینویسه کشف الغنا، بر وزن همین کشف القطا، کشف القنا ان وجه حجیت اجماع. حالا شوخی کنم مسئله خانوادگی در بین بوده نبوده من دیگه کاری ندارم، ولی خلاصه کشف القنا به شدت وجه حجیت اجماع رو خلاصه نمیگم توضیحاتی داره، بذارید تو درس رسیدم اونجا توضیح میدم. خلاصه از اون کتاب به بعد میاد جلو و میرسه به شیخ انصاری و شیخ انصاری هم میاد آخونده دیگه، همینجوری شل میشه تا یه نفر دوباره احیا میکنه. کی؟ آی بروجردی. آی بروجردی با یه ایده خاص بحث اجماع و شهرت رو احیا میکنه، با بحث خاص اصول متلقات. اینا رو از قصد دارم میگم، میدونم نسبیتون میگید آقا این کلمایی که تو میگی چیه، خارجی داری حرف میزنی، اصلا ما نمیفهمیم چی میگی. اینا رو دارم میگم برای اینکه بگم شما اگر به تاریخ علم اصول، به تاریخ علم فقه و حالا ایست سومی اضافه میکنم تاریخ فقاهت نپردازید، همیشه تو این بحثا سردرگمید. یه بار باید بدونید آقا رویکرد علمای ما تو خبر واحد چجوری بوده، تو اجماع چجوری بوده، تو شهرت چجوری بوده، مکاتب مختلف چجوری، از کی عوض شده، بعد دیگه راحتی تو فقه که به اینا برخورد میکنید میفهمید. آهان، مثلا نگاه کن الان یه مثال فقهی براتون بزنم از این آهانا، یه مثال فقهی بخوام بزنم تو این بحث اجماع و شهرت، لمعه همین متاجر جلد 2 صفحه 252 252 یه عبارت شهید ثانی رو براتون میخونم، شما به من بگید خوندید. ببین این متنیه که خوندید، از قصد اینو مثال میذارم چون خوندید همشو، برای من تحلیل کنید. حالا اصلا فرعش مهم نیست. میگه هازا کلهو الا تقدیر العمل به روایت، میگه بر فرض این که به این روایت عمل کنیم. ولی روایتش ضعف سند داره، کسی که بخواد به این روایت عمل کنه نظرن الا انجبار ضعف ما ضعفها به ما زعموه من الشهره، یعنی کسی بخواد به این روایت ضعیف عمل کنه به زعم این که این روایت مشهوره، این شهرت شهرت چیه؟ شهرت عملیه، یعنی فقها به این روایت عمل کردن. تا اینجاش که درسته؟ گفت به ما زعمو، درسته، یعنی نظر من این نیست. والذی اراه، حالا نظر من چیه؟ من شهید ثانی، من از شهرت فی ذلک، اگه مشهور بود شهرت عملی داشت منم میپذیرفتم، ولی این شهرت عملی نداره. چرا نداره؟ و انما حکم شیخ، که منظور شیخ طوسیه، به حاضهی و نظائره ها، یعنی به این روایت ضعیف حکم کرده. چرا؟ علا قاعدتهی، به خاطر اون قاعدهی که داشته. کدوم قاعده شما تو؟ علا قاعدتهی کدوم قاعده؟ شیخ طوسی چه قاعدهی داشته که بر اساس اون قاعده به این روایت عمل کرده و شهرتو بین اتباعهی خاصتن؟ چون شیخ طوسی عمل کرده، اتباعش هم چون شیخ طوسی، اتباع هم اینجا یه فوشی توشه، یعنی یه سری که مقلد شیخ طوسی بودن، هر کاریشون میکرده، هر روایتی رو میپذیرفتن، اتباعش هم پذیرفتن، بین اینا مشهور شده. من شهید ثانی، شهرتی که بر پایه شیخ طوسی و اتباعش باشه رو قبول ندارم. حالا شما بگید شیخ طوسی علا قاعدته، این قاعدش چیه؟ ثانیاً این حرف درسته که بگیم آقا اصلا این تحلیل یه تحلیل تاریخی توشه دیگه، یه تحلیل تاریخی شد. اولا بگید قاعدش چیه که من بهتون میگم، ولی یه تحلیل تاریخی تو دل این وجود داره. چیه تحلیل تاریخیش؟ اینه که آقا شیخ طوسی به یه سری روایات فتوا داده و یه عده‌ای اتباعهی خاصتن، یه سری اتباع داره که ایشون به هر چی فتوا میده اونا هم فتوا میدن، هیچ، یه شهرت ساختگی شکل گرفته. من شهید ثانی این شهرت رو قبول ندارم. یه تحلیل تاریخیه، داره 100 سال 150 سال فقه شیعه رو تحلیل میکنه. علا قاعدتهی منظورش چیه؟ در واقع منظورش اینه شیخ طوسی مجرد این که وثوق به صدور پیدا میکنه فتوا میده با قرائن، با این که سند ضعیفی باشه و اجمالا از اون 4 تا اصطلاح معروف هست، صحیح و حسن و موثق و ضعیف. در واقع شیخ طوسی به موثق عمل می کند، من شهید ثانی به موثق عمل نمی کنم. این قاعده شیخ طوسی، حالا کاری با این دعوا نداریم، خود اینم یه دعوای مفصل داره، من کار با اون نکته تاریخیش دارم که میگه آقا شیخ طوسی چون این قاعده رو داشته فتوا داده، یه سری هم تابع اون شدن فتوا دادن، یه شهرتی شکل گرفته. این 100-150 سال داره فقه شیعه رو تحلیل میکنه. و به شما بگم این تحلیل خیلی هم مشهور شده، خیلی ها امروز تو درس خارج همین حرف رو میشنوید. و من به شما بگم اگر کار تاریخی کنید خیلی نگاهتون عوض میشه، متوجه میشید این تحلیل رو اولین بار کی تو دامن شیعه انداخت، این تحلیل منفی از شیخ طوسی و اینکه یه عده‌ای بعد از شیخ طوسی مقلدش شدن، هرچی ایشون گفت گفتن، یه شهرت های مسخره علکی شکل گرفت، این تحلیل رو کی تو دامن شیعه انداخت؟ احسن، ابن ادریس. ابن ادریس کیه؟ ابن ادریس شاگرد مثلا نوه شیخ طوسی، یعنی 3-4 نسل باش فاصله داره. نه، نکتهش چیه؟ نکتهش اینه ابن ادریس اتباع سید مرتضی. نکتهش اینه، جلساتون شروع شده ها؟ خیلی وقت دیگه من باید تموم کنم، کسی میخواد بره بره، من اینو تمومش کنم تا یه رو 20 دقیقه دیگه. نکتهش اینه شما تو تاریخ اصول اگر خوانده بودید، تو تاریخ فقه اگر خوانده بودید و میدانستید که در زمان شیخ طوسی دو سبک، دو مدرسه وجود داشت، مدرسه سید مرتضی، مدرسه شیخ طوسی، و اینا با هم خیلی اختلافات فقهی داشتن. و مثل امروز هست، چطور میگن قوم و نجف، این قومی اون نجفی، اون موقع هم حالا شوخی کنم یکی شیخ طوسی بود یکی سید مرتضایی، و این تا 100-150 سال تقریبا تا زمان محقق حلی ادامه داشت. چرا میگم محقق حلی؟ دیگه محقق حلی غلیظ کی شد؟ نه محقق حلی، نه ابن ادریس، ما یه ابن ادریس حلی داریم، یه محقق حلی، یه علامه حلی، این سه تا بزرگان مدرسه هلن. محقق هلی به خاطر اون قوت خاصش که دیگه چیز بود، بگید شیخ طوسی بود، دیگه تقریبا میتونم بگم مدرسه سید مرتضی بعد از محقق هلی تقریبا فراموش شد، ولی قبلش خیلی در تکاپو بودن اونو احیا کنن. و بزرگترین احیاگر مدرسه سید مرتضی کی بود؟ اون کسی که یکی دو نسل قبل محققه، ابن ادریس هلیه. ابن ادریس لسان سید مرتضی، همون مبانی سید مرتضی رو ایشون میگه تو خبر واحد، تو اجماع، تو چی تو چی. اینجا هم داره چی میگه تو این بحثم؟ ابن ادریس یه طعنه‌ای که به شیخ طوسی میزنه اینه که آقا از شیخ طوسی بعد بقیه مقلد، چون میخواد بگه من مخالف شیخ طوسی ام و میخوام سبک سید مرتضی رو احیا کنم دیگه، اونو درست میدونه دیگه. شیخ طوسی به بعد تا زمان خودش رو همه رو مقلد میدونه. این تحلیلیه که ابن ادریس داشت. محقق و علامه و اینا هم هیچ کدوم شهید اول این تحلیل رو قبول نداشتن، به خاطر همین اینجا غالب اینا به همون فتوایی که شیخ طوسی فتوا داده، بگید فتوا دادن. یعنی کی؟ به همون فتوای شیخ طوسی فتوا داده میکنم، محقق، علامه، شهید اول، ولی شهید ثانی نه. شهید ثانی من یه عبارتی ازش پیدا کردم، دقیقاً همین تحلیل ابن ادریس رو قبول داره. تو کدوم کتابش؟ کتاب الرعایه. حالا نمیخوام اونو توضیح بدم، رسیدم بهش سر جاش توضیح میدم. نمیگم شهید ثانی سید مرتضاییه، ولی اونجوری هم مثل محقق و علامه و شهید اول شیخ طوسی نیست. میتونم بگم ضعف‌های مهمش سید مرتضی به ایشون هم سرایت کرده. به خاطر همین تو تحلیل فقه یه موقعی اگه قسمت شد عرض کردم خدمتتون، شهید ثانی ترکیبی از بعضی کمالات قبل خودش و بعضی ضعف‌های قبل خودشه، خصوصا ضعف‌های سید مرتضی به ایشون سرایت کرده به واسطه ابن ادریس. و شما لمعه رو خوندید بدون توجه به این مطلب، درسته؟ نه شاهدی بر علیهش دارید، نه شاهدی لهش دارید. چرا؟ چون ذهنتون همچین پرونده‌ای، همچین سوالی، همچین دغدغه‌ای نداشت. کی همچین سوالات و دغدغه‌هایی براتون ایجاد میشه، همچین پرونده‌هایی؟ وقتی تاریخ اصول، تاریخ فقه و تاریخ فقاهت کار کنید. که حالا من از این میخوام استفاده کنم که جای آموزشش کجاست، که اتفاقا میخوام بگم جای آموزش حساس تاریخ فقه و اصول و فقاهت در لحظه مقدس انتقال از سطح یک به سطح دوه. یعنی کسی وارد رسائل مکاسب بشه و قبلش این حرفا رو حداقل در حد یه حلقه نشنیده باشه، خیلی به نظرم دیگه دور از آبادیه. حالا اگه زودتر هم خواست بشنوه اشکال نداره، ولی دیگه از این دیرتر نباید بشه. هم تاریخ اصول، هم تاریخ فقه، هم تاریخ فقاهت، سه تاست که حالا تو فراز بعدی عرض می‌کنم. این مثالا رو بذارید تموم کنم. ای خودم خسته شدم. به چند تا مثال مهم من مونده. ببینم کدوم ها رو میتونم حذف کنم. نمیتونم این یه دونه رو دیگه نمیتونم حذف کنم. مثال مهم اصول عملیه. اصول عملیه، اصول عملیه اگر تاریخش رو بلد نباشید میتونم بگم تقریبا دیگه خیلی دور از آبادید. چون اصول عملیه چیه؟ اصول عملیه یعنی حکم ظاهری. اگر شما بپرسن آقا تفکیک حکم واقعی و ظاهری، یعنی تفکیک اماره از اصل، از اصل با تقریر این که اصل حکم ظاهری است، از کی شیعه به این رسید، شما چه جواب میدید؟ من میخوام از این یه ثمره مهم تو اصول و یه ثمره مهم تو فقه بگیرم. یه سوال، شما لومه خوندید، نمیگم 100 جا ولی 110 جا تو لومه شما دیدید گفت للروایت والاصل یا للاصل. اصل رو چجوری تحلیل میکردید تو لومه؟ تقریبا 90%تون، شاید هم یه تعداد زیادی از اساتید اصل رو میگفتن اصل عملی، مثلا اصل براءت، استصحاب، حالا هرچی، احتیاط. و چجوری تقریر میکردن اونجایی که تو متن لومه داشتید للروایت والاصل؟ شما به یه چیزی میخوره حال اگه روایت داریم که دیگه اماره است، دیگه اصل چرا گفته لروایت؟ اگه میگفت اول اصل باز یه چیزی، میگه لروایت ول اصل. تا وقتی روایت هست اصلا اصل دلیل نیست دیگه، اون حکم واقعی و که ظاهری. چه جوابی میدادید؟ معمولا میگفتن آقا این گفته اگر روایتش درسته که درسته، این همه بر فضای تقریر شیخ انصاری به بعده، نشناختن فضای فقهی مؤلف. مؤلف کیه؟ شهید اول، شهید ثانی. من به شما بگم در زمان شهید اول و ثانی قطعا تفکیک حکم به واقعی و ظاهری وجود نداشت. این که میگم قطعا تو درس ها توضیح دادم دیگه، الان میخوام توضیح بدم، قطعا تفکیک حکم واقعی و ظاهری وجود نداشت. اولین باری که من پیدا کرد، اون که میگم قطعا نداشت چون شاهد بر نبودنش هست، اونجایی که شاهد بر بودنش هست، اولین جایی که پیدا کردم وافیه فاضل تونیه که میشه وسطای اخباریون، متوفای 1070. از اونجا شروع میشه تو وحید بهبهانی اوج میگیره، تو شیخ انصاری دیگه خیلی کامل میشه. در نتیجه اصلا تو فقه تا پیش از اخباریون اصلا نباید به معنای اصل عملی با تقریره بگید حکم ظاهری و شنمم این حرفا اصلا نی قطعا نیست. پس دستگاه فقاهت پیش از اخباریگری چه جوری بوده؟ چیکار میکردن؟ در عرض هم حجت میدونستن نمیدونستن؟ این اثرات خیلی مهمی داره که حالا دیگه ولش کنید، خیلی زیادی مهمه دیگه. این کلن یه پرونده یه به من بگید در حد یه پایان‌نامه سطح 4 جای کار داره. ما چند ساله داریم روش کار میکنیم، کار میکنیم یعنی همین با طلبا همین سبک اینجوری پرونده جمع میکنیم، شواهد اینا، پرونده اصل در فقه، خصوصا فقه پیش از اخباریون. فقه پیش از اخباریون هم خیلی مهمه. چرا؟ شهید اولو داری، ثانی رو داری، علامه هلی، محقق هلی، خیلی بزرگان مثلا کتابای مهم فقهی، و اینکه اونا رو چجوری باید تحلیل کنی و اینکه رسائل رو حالا چجوری بفهمی. رسائل دو جلدش اصول عملی است دیگه، حالا با اون 4 جلدیه که ما داریم، یعنی جلد 2 جلد 3 اصول عملی است. چجوری باید اصول عملیه رو تحلیل کنی؟ و به شما بگم شیخ انصاری در اینجا یه ضعف مهمی داره، جز با دونستن تاریخ این مسئله حتی نمیتونی به ضعف شیخ انصاری پی ببری. یه شاهد واضح بهتون بگم، همین حدود صفحه 170-74-5 چنده یادم نیست، رسائل جلد 1، یه صفحه و نیم شیخ انصاری به یه قاعده پرداخته، قاعده لوکان لبان، و اونجا ردش کرده. این قاعده قاعده ایه که پیش از شیخ انصاری مفصل مطرح بوده، شیخ انصاری تو یه صفحه یه صفحه و نیم ردش میکنه، بعد از شیخ انصاری هیچ اثری از این قاعده تو کتابای اصولی نمیبینید، تا میرسه به نه من مضافه اینا خیلی ندارن، تا میرسه به این کتاب الفائق. الفائق که الان میخونن که گفتن مسائل اصولی که نبوده ما آوردیم، یکی از مسائلش قاعده لوکان لبانه. نه نداره، در حد اشاره ها، مثلا در حد یه خط دو خط سه خط در این حد، نه جدی ندارن. اونی که جدی داره کتب پیش از شیخ انصاریه. شیخ انصاری به یه دلیلی، به یه دلیلی که عرض کردم ریشهش در یه مشکل تاریخی تو تحلیل سخت شد ها، مشکل تاریخی تو تحلیل اصول عملی است، قاعده لوکان لبانو یه صفحه سری ردش میکنه. قاعده لوکان لبان چیه؟ قاعده لوکان لبان خیلی شبیه براءته. براءت چیه؟ براءت میگه آقا فحص، یأس، چه نتیجه میگیری؟ میگی نیست، یا حکم ظاهری به براءت، حکم ظاهری به براءت، حالا هر کدومش باشه حکم ظاهری میگیرن، چه شرعی چه عقلی، اینا حکم ظاهری. شیخ انس قاعده لوکان لبان چی میگه؟ قاعده لوکان لبان اول میگه لوکانه اگه بود لبانم من میگشتم آشکار میشد، حالا که آشکار نشده پس نیست، حکم نه واقعی. قاعده لوکان لبان دو قلوی براءته، اون ظاهریه این واقعیه. ولی شیخ انصاری به یه دلیلی هر لوکان لبانی رو چی معنی کرده؟ ظاهری، و گفته همه اینا اصل عملیه براءته، و این یه مشکلاتی ایجاد کرده، ردش کرده، گفته یعنی ما نمیتونیم حکم واقعی بدیم. حتی اخباریون هم قاعده لوکان لبان رو قبول کردن، شیخ دیگه از اونا هم زده جلو. حالا میخوام بگم اینا رو نمونه های متعددیه، به نظرم کافی از باب نمونه دیگه، خودتونم خسته شدید. میخوام بگم نمونه زیاده، من چند تا دیگه هم نوشته بودم، چند تا دیگه هم تو ذهنم بود دیگه، حالا تو طول درس بازترش میکنم. این نمونه هایی از کاربرد تاریخ اصول در خود علم اصول و علم فقه. این تمام فضای چرایی، وارد فضای چگونگی بشیم که دیگه یه بحث خلاصه‌ایه. چگونگی یعنی آقا شیوه آموزشی ما چیه، ما می‌خوایم چیکار کنیم از الان به بعد، جلسات آینده می‌خوایم چیکار کنیم، چجوری می‌خوایم به تاریخ اصول بپردازیم. ببینید باید بین عجت الان از اینجا به بعد بحثم آموزشیه کامل، باید بین سه تا بحث تاریخی تفکیک کنید، هر سه تاش هم عجت آموزشی لازم دارید. اون سه تا چیه؟ تاریخ اصول، تاریخ فقه، تاریخ فقاهت. تاریخ اصول همین بحث ماه، تاریخ فقه هم یه ده جلسه این شکلی لازم دارید، یا اگه نیست کتابی بخونید، نمیدونم دیگه، حالا مشکل خودتون، مشکل من نیستش. یه ده جلسه تاریخ اصول لازم دارید، یه ده جلسه، ده جلسه هم اجمالی منظورم، همین حال و هوا، تاریخ فقه نیاز دارید و چندین جلسه تاریخ فقاهت. فقاهت چیه؟ فقاهت در واقع یعنی اون روش استنباط، فقاهت یعنی سبک اجتهاد. اینم خودش یه تاریخی داره، تاریخ تحولات مکاتب اجتهادی شیعه. اجتهاد ترکیبی از فقه و اصول و رجال و چی و چی، که این سه تا توش خیلی اصله، فقه، اصول، رجال، ترکیب اینا. تاریخ اصولو انشالله به مدد الهی، به لطف الهی، انشالله توفیق باشه خدمتون عرض میکنم تاریخ اصولو. تاریخ فقه هم انشالله یه موقعی قسمت باشه اونم باید عرض کنیم. تاریخ اینا در حد ده جلسه کافیه، یعنی خیلی چند حلقه و اینا لازم نیست، همین در حد این ده جلسه ای که میگم جنبندی به نظرم کافی میاد. اونی که مهمه روش سرمایه گذاری کنید این دوتا مقدمه است، تاریخ فقه، تاریخ اصول مقدمه است، اونی که باید سرمایه گذاری کنید تاریخ فقاهته. تاریخ فقاهت یه طرح سه حلقه‌ای تو ذهنمه که حلقه یکش نصف بیشترش رو عرض کردم، حلقه دوش هم شروع کردیم که حالا توضیح دادم دیگه، صوتش هم هست اگه خواستید. اون تاریخ فقاهت حلقه یکش هم بعد از این جلسات اون میتونه خیلی مفید باشه. تو تاریخ فقاهت باید چیکار کنیم؟ باید بگیم آقا یه سوال اساسی تو تاریخ فقاهت بپرسیم. تو تاریخ اصول میپرسیم مثلا چند تا مکتب اصولی داریم، تو تاریخ فقه میپرسیم چند تا مکتب فقهی داریم، تو تاریخ فقاهت میپرسیم چند سبک اجتهادی تو شیعه داریم، که مثلا اونجا جمع‌بندی کردیم تو کل شیعه 10 سبک اجتهادی داریم که اخباریون هم یکی از اون 10 سبکن. اینا سبک‌های استنباط شیعه است که این 10 تا هر کدوم چیه، نقطه قوتش، ضعفش، کمالاتش، نکاتش چیه، اون میشه تاریخ فقاهت. کی وقت آموز بله چند دقیقه دیگه تام اینجا میان آه بله چشم الانه بله بهترین وقتش هم تاریخ فقه و تاریخ اصول تا قطعا پیش از شروع سطوح عالیه، مثلا پایه حالا 4-5-6، خیلی اصراری ندارم ولی دیگه نباید دیرتر بشه. تاریخ فقاهت یه ذره سخت‌تر میشه، یعنی اول باید تاریخ فقه، تاریخ اصول همون اجمالا کار کنید، بعد حلقه یک تاریخ فقاهت رو شروع کنید. به نظرم تا پیش از شروع رسائلتون حلقه یک تاریخ فقاهت هم حتما گوش بدید. تمرکز ما تو این کلاس روی تاریخ اصولیون و تاریخ اصول، عرض کردم به تاریخ مسائل خیلی نمی پردازیم، دلیلش هم توضیح دادم، نسبت این تاریخ ها رو هم عرض کردم، منابع فقط مونده. منابرم سریع خدمتون بگم، منابع ببینید تو این سیدی اصول 3 یه قسمت تاریخ اصول، اصول بلده دیگه، این سیدی اون بغلش کتاب خونه و منبع و اینا برید، یه قسمت تاریخ اصول هم داره، بزنید یه 20-30 تا کتاب میاد، ولی از این تو این کتابا، کتابای اصلی ترش که بخوام خدمتون معرفی کنم خیالتون راحت کنم. تاریخ، منابع تاریخ اصول، ما یه منابع رسمی داریم که آقا اسم کتاب تاریخ اصول باشه، یه سری منابع هم داریم اسم رسمیش تاریخ اصول نیست ولی لابلای جای دیگه اومده. من اول منابع رسمی رو بگم. تو منابع رسمی چند تا کتاب جدی بیشتر نداریم. من الان دارم منابع تاریخ علم اصول رو میگم، اول منابع رسمی رو میگم، بعد منابع غیر رسمی و لابل. منابع رسمی چند تا بیشتر نداریم، یه دونش از همه مهمتره، همین یه دونه رو داشته باشیدم تقریبا کافیه. این کتاب دیگه مشهورترین کتاب تاریخ علم و اصوله و قوی ترینشه و یه جور جمع کننده همه قبلی هست. اسمش هست تاریخ، درآمدی به تاریخ علم اصول، آقای مهدی علیپور. آدم قویه، تو این کارام وارده، کتابش هم کتاب خوبیه، نمیگم بی نقصه، ولی انصافا هیچ کتابی به گرد پای این کتاب تو تاریخ علم اصول نمیرسه. تقریبا هم یه دونه کتابم کافی. حالا از این کتاب یه چند تا کتاب آموزشی نام در آوردن کاری ندارم، این اصلی است. درآمدی به تاریخ علم اصول، آقای مهدی علیپور، چاپ جامعه المصطفی. تمام، این کتاب اصلیه. یه سری کتاب هم هست، مثلا فرض کنید اگه بخوایم از منابع اسم ببریم، قطعا باید از شهید صدر اسم ببریم رحمت الله علیه، چون اولین کسیه که رسما در شیعه تاریخ علم اصول نوشته. اولین نفر شهید صدره که یه تاریخ به درد بخور. هستن بعضی های دیگه همین زمانای شهید صدره، مثل آقای گرجی یه چیز خلاصه ای نوشته، مثل آقای نمیدونم کی، آقای که اونا همشو دیدم، چیز اصلا چیز مهمی نیست. کار شهید صدر یه کار فنیه، فقط کتابش جدا نیست، تو ضمن معالم جدید است. شهید صدر قبل از اینکه حلقاتو بنویسه یه کتاب نوشت به اسم معالم جدیده که ضمن اون معالم جدیده به تاریخ علم اصول هم پرداخت. و قطعا باید بگیم اولین نفری که یه بحث منسجم قوی، بحثای غیر منسجم غیر قوی یه ذره داشتیم حالا چند سال قبل ایشون، ولی عمر تاریخ علم اصول نگاری در حد مثلا 40-50 سال بیشتر نیست. شروعش هم با شهید صدر تو لابلا که میگم، یعنی یه بحث مستقل تو معالم جدید است. بخوایم کتاب دیگه ای اسم ببریم که خیلی خوب باشه و بخوام بگم غیر از اون کتابای علیپور یه کتاب دیگه بخوام بگم حتما اینو میگم، کتاب شهید صدر رو نمیگم، بخاطر اینکه اولین کاره و اون بعدی اومدن هی تکمیلش کردن. کارهایی که هست، یکی کارهای علیپور خیلی ویژه است، یکی همین کتاب دانشنامه اصولیان شیعه. البته این کتاب یه فرم خاصی داره، خیلی تاریخ علم اصول نیست، بیشتر تاریخ علما و کتابهاشونه. به خاطر این اسمش دانشنامه اصولیان شیعه است، دو جلده. مرحوم آقای ضمیری که تو همین کرونا هم گرفت به رحمت خدا رفت، خیلی زحمت کشید، دو جلده. متاسفانه تا قبل از شیخ انصاری هم بیشتر نیومده، ولی خیلی کتاب مفیدی، البته یه مقدار تحقیقی تره نسبت به اون کتاب چیز، اونقدر روون نیست، ولی خیلی کتاب خیلی خوب و قابل استفاده. یه به تفکیک افراده، مثلا شیخ طوسی نمم این کتاباش چی بوده، تحلیل کرده، نظرات خاصش چیه، استاد شاگردیش چیه. اینم کتاب خیلی ویژه‌ایه. دیگه کتاب ویژه نداریم، همیناست. حالا چند تا رو آوردم که باز مثلا به بقیه چیز بود سری معرفی کنم. مثلا یه کتاب هست تاریخ علم اصول و فقه در شیعه آیه برجی، همین از روی بقیه یه خلاصه ای نوشته، فقط خوبیش اینه که فقه و اصول رو یه جا آورده، یه ذره ذهن رو منسجم میکنه، ولی تحقیق خاصی توش نداره، کتاب متوسطی حساب میشه. جز اون کتابای قدیمی تر که حق استادی داره، کتاب آیه علی فاضل قاینی، علم اصول تاریخاً و تطوراً، این تو همین سی دی ها هست. ایشون هم جز اولین نفرایه که به تاریخ اصول پرداخته، کتابش هم اجمالاً کتاب خوبیه، قویه، ولی کتاب ابتدایی حساب میشه. یا مثلا مکتب‌های اصولی موجود و مطلوب، آقای ضیایی فر، بیشتر از زاویه مکتب پرداخته، خیلی متاسفانه بیشتر به اصول و امهات پرداخته. من سر جاش میام اینو معرفی میکنم، ولی خب باید بشناسید اینا رو. یه کتاب دیگه هست ساختارشناسی تبویبی علم اصول در گذر تاریخ، آقای عبدی نوشته، کتاب خوبیه به نسبه، فقط تاریخ اصول نیست، بیشتر تطور تبویب علم اصوله، ولی تو دلش مطالب تاریخی هم زیاد داره، اجمالا کتاب خوبیه. یه کتاب دیگه هست ائمه و علم اصول، سعی کرده ریشه های علم اصول رو بازخوانی کنه، ائمه و علم اصول. همین هاست تقریبا کتابای اصلی. گفتم تو اون سی دی هم هست، یه سری کتاب دیگه هم هست که تو همین فضاست. همون کتاب های علیپور و کتاب دانشنامه مهمه. یه کتابم تو تاریخ اصول اهل سنت بخوام معرفی کنم، کتاب تاریخ اصول تو همون سی دی تون چند تا هست، اینم حالا عرض کنم، تاریخ اصول فقه، دکتر مصطفی سعید خن الخن، کتاب معروفیه که نشر احسان، یکی از نشرهای اهل سنت، تاریخ اصول فقه، این آیه خن معروفه کتابش. اینم منابع، آره کتابای علیپور تو سی دی هستش. این تاریخ، این منابع که عرض کردم، یه سری منابع زمینی و لابلایی هم هست. مثلا فرض کن کنگره بزرگداشت افراد گرفتن، مثلا کنگره شهیدین، کنگره آخوند خراسانی، یه سری بحثای تاریخی این افراد رو اونجا میتونید پیدا کنید. یا یه کتابی هست مکتب اجتهادی آیت الله بروجردی که ضمنش بحثای اصولی های بروجردی هم داره، یا یه کتاب مستقل در میخوام بگم کتابهایی که شخصیت محوره به جنبه اصولیشون هم پرداخته، یا مثلا کتابهایی که به یه موضوع خاص مثل عقل، مثل حق و طاعه، مثلا کتاب آقای رضا اسلامی تو حق و طاعه به تاریخ حق و طاعه که پرداخته، این بحثای تاریخی رو اونجا در واقع آورده. خب اینم منابعش. یه فهرست کلی هم از مطالب آینده بگم، ما سه تا بحث اصلی داریم. جلسه بعد یه جلسه به ادوار علم اصول میپردازیم و مقایسش با ادوار فقه و رجال و اصول اهل سنت. یه جلسه به ادوار میپردازیم، 4-5-6 جلسه این ادوار رو باز میکنیم، دوره 1-2-3-4-5 مثلا پیش از اخباریون، اخباریون، وحید تا شیخ، شیخ به بعد قوم و نجف، بعد جلسه آخر هم میذاریم برای یه جلسه برای جمع‌بندی که بحث مکاتب علم اصول موجود و مطلوبه، جمع‌بندی مکاتب. چگونگی تا اینجا داشتم میگفتم چگونگی بود دیگه، چگونگی منابعش، جای درس خوندنش، حلقاتش. خب این تو طول درس اینا رو عرض میکنم دیگه، نه چگونگی منظورم چگونگی کار کلاس خودم، آموزش خودم بودش. اینم فضای کلی جلساتمون. انشالله به لطف الهی حتما دعا کنید توفیق باشه خدمتتون تقدیم کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برید دیگه،
مسائل نبودش، کتاب نداریم برای تاریخ مسائل،
تاریخ مسائل نه، اتفاقا ما خیلی دوست داشتیم یه کتاب تو این فضا بنویسیم، ولی خب یه همکاری گسترده میخواد. من اینا رو گفتم مثلا کل چه بدونم الموجز، اصول مزخرف، حالات رسائل، تا اون مقداری که عرض کردم همینا رو با سری تاریخی مثلا حلقه ثالثه دیگه، باید چند نفر پیداشن اینا رو کمک کنن جمع‌بندی کنیم. نه کتابی نیست. اتفاقای علیپور هم گفته تو تاریخ مسائل متاسفانه کتابی نیست و باید انجام بشه. خیلی نیاز، خیلی
کامل نفهمیدم.
نه
اسم حال بس داره
اینا رو بستگی داره، یا ابتدای معمولا اسم گذاشتم برای فایل تو هر بحثی ببینید، خودم با اصرار اسم گذاشتم، از اسمش میتونید پیدا کنید.
باشه، من قاضی لودوان رو اشاره بشه
خواستم شماره ایتا رو به شما بدم. آقا اینم آقا سید، اگه تونستید صوت هر